صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
بخش دوم. مانور و رسم‌های شبانه تخریب زبان زد بود. واحد آموزش هر چند شب یک بار در ساعتی که همه خواب بودند و خوابها کاملاً عمیق شده بود، به طور پنهانی اطراف چادرها را مین‌های ضد تانک و مواد منفجره می‌گذاشت و در ساعت مقرر به طور هماهنگ آنها را منفجر می‌کرد و موج و صدای انفجارهای شدید همه جا را زیر و رو می‌کرد. همراه انفجار مربی‌های آموزش با شلیک هوایی سلاح‌های سنگین و سبک داد و فریاد راه می‌انداختند و با ایجاد شرایط پر اضطراب همه را در زمین صبحگاه به خط می‌کردند. انفجارها انقدر نزدیک بود که چند بار به بچه‌ها ترکش مین یا تکیه‌های سنگ خورده بود و مجروح شده بودند. علت این رزم‌ها هم به این خاطر بود که به صدای انفجارهای شدید عادت کنیم و با تجربه شرایط پر اضطراب در شب‌های عملیات هنگام معبر زدن دستپاچه نشویم. افرادی که مدتی در گردان می‌ماندند، رزم‌های شبانه برایشان عادی می‌شد و بلافاصله پس از بیدار شدن با لباس کامل نظامی، پوتین و بدون اضطراب در تاریکی در زمین صبحگاه به خط می‌شدند. مدت کوتاهی بود به تخریب رفته بودم که اولین رزم شبانه را تجربه کردم. نیمه های شب در اوج خواب صدای انفجار شدیدی با اضطراب بیدارم کرد. به قدری انفجار شدید بود که گوشهایم شروع به زنگ زدن کردند و فریاد دی که با تیراندازی به همه دستور به خط شدن میدادند حسابی شکم کرد. لحظه ای فکر کردم خواب میبینم. انفجارهای پیاپی مانند رعد و برق برای لحظه ای اطراف را روشن میکرد. صدای بسیار بلند شلیک یک قبض ضد هوایی 23 میلیمتری که تیرهای رسام را مانند قطار راهی آسمان می‌کرد زمین را می‌لرزاند. چند ثانیه گذشت تا متوجه شوم موضوع از چه قرار است. از زمین کنده شدم و گیج و منگ در جای خود نشستم. به زور در تاریکی سر و ته چادر را تشخیص دادم و با عجله و چهار دست و پا خودم را به پوتین‌ها رساندم. شهید علی ساقی که از نیروهای قدیمی تخریب بود، پوتین‌هایش را پوشیده و آرام روی سکوی چادر کنار پوتین‌ها نشسته بود. شاید منتظر بود از شدت انفجارها کاسته شود و بعد بیرون برود. در نور ضعیف فانوس هر چه دقت کردم، پوتین‌های دم دست ساق کوتاه بودند. با عجله و استراب با دو دستم پوتین‌ها را به هم ریخته و مانند بلبل تکرار می‌کردم: ساقی، ساقی، ساق بلند. ساقی، ساقی، ساق بلند. شاید کاملا از خواب بیدار نشده بودم و فکر می کردم علی ساقی از قبل آنجا نشسته تا پوتین مرا برایم پیدا کند. من به او می گفتم اینها همه ساق کوتاه هست و دنبال پوتین ساق بلند بگرد. علی ساقی بنده خدا با تعجب کار مرا تماشا می کرد و مطمئن نبود که از خواب بیدار شده باشم. حشرات موزی. یکی از عادی ترین مسائل در بیابانهای جنوب تحمل جانوران گزنده و پشه های موزی بود. پشه ها به قدری چالاک و غبراق بودند که از روی چند لایه لباس هم کار خودشان را می کردند. وقتی متوجهشان می شدیم و نیششان را در تنمان احساس می کردیم، با احترام و ملایمت بلندشان می کردیم. چون اگر آنها را له می کردیم هم روی لباس لکه خون باقی می ماند و برای نماز دچار مشکل می شدیم و هم نیش آنها در پوست به جا می ماند و خارش چند برابر می شد. برای عملیات بدر در بیابانهای جفیر بودیم و پشه ها امانمان را بریده بودند. وقت غروب پسک چادر و مقابل در را پر از دود می کردیم که به خیال خود پشه ها را فراری دهیم. شبها هم قبل از خواب فتیله فانوس را پایین می کشیدیم که کمتر جذب نور شوند و بعد از مالیدن کرم سنگر به دست و صورت که واقعا نمی دانم برای دور کردن پشه ها چقدر مؤثر بود در گوشه تاریکی درون کیسه خواب می نشستیم. بعد از اینکه صدای وزوز آنها کمتر می شد در یک چشم به هم زدن به درون کیسه خواب می خزیدیم و زیپ آن را تا بالا می کشیدیم. بعد از اینکه نفس راحتی می کشیدیم صدای وزوز پشهی درون کیسه خواب حالمان را می گرفت. باز زیپ را باز می کردیم و کار از نو تکرار می شد. پشه ها از قسمت نازک کیسه خواب نیز به ما حمله می کردند. انگار برای آزار ما نیششان بلندتر شده بود. نیمه های یک شب با سر و صدای بچه ها از خواب بیدار شدم و دیدم سید علی موسوی که بعدها شهید شد سرش را خم کرده و با کف دست ضربات محکمی به گوشش می زند و گریه می کند. چند نفر هم با فانوس دست پاچه دورش جمع شدند و دنبال پیدا کردن راهی برای خارج کردن هزار پا از گوش سید هستند. نصف هزار پا داخل گوش بود و نصف دیگرش در لاله گوش. سید ورجه ورجه می کرد. بچه ها می ترسیدند اگر بیرونش بکشند هزار پا نصف شود و نصفش داخل گوش باقی بماند. سید علی همراه مجید محمودوند در تاریکی بیابان پا برهنه به سمت چادر بهداری که چند صد متر با چادر ما فاصله داشت دوید. بعد از چند دقیقه با خنده و شرمساری برگشت و نگرانی ها برطرف شد. زیرا در هنگام دویدن در بین راه هزار پا از گوشش بیرون افتاده بود. تابستان سال 63 حسینیه اردوگاه تخریب در نزدیکی پادگان دو کوه از برزنت و داربست بود. یکی از شبهای جمعه نور فانوس‌ها کم بود و دعای کمیل توسط مداح گردان آشتیانی خوانده می‌شد. ناگهان روتیل درشتی از سقف حسینیه به میان جمع ما افتاد و بچه‌های اطراف آن با نگرانی از شا پریدند و با چراغ قوه دنبالش گشتند. در بین دعا هم همه شد. آشتیانی که دید اوضاع آشفته است و سکوت لازم برقرار نیست از فرصت استفاده کرد و برای اینکه این اتفاق را به فضای دعا ربط دهد با همان آهنگ دعا خواند که خدایا ما که از یک روتیل اینقدر می ترسیم چطور عذاب تو را در قیامت تحمل کنیم؟ پا دادیم. معمولا در چادرهای تخریب وقتی بچه ها جمع بودند شور و ولوله برقرار بود و صدای خنده که حاکی از نشاط و حرفهای بامزه بود زیاد به گوش می رسید. تقریبا شبی نبود که با خنده و شوخی نگذرد. تنها وسیله رفاهی ما در چادرهای بیابان دو کوه دو سه فانوس بود و نیز حداکثر یک رادیوی باتریدار که گاهی با آن اخبار گوش می کردیم. البته در اواخر جنگ یک موتور برق بزرگ دیزلی تهیه شد و کنار تدارکات گردان داخل اتاق کوچکی گذاشته شد. شبها با شروع تاریکی موتور برق روشن می شد و در هر چادر تک لامپی را روشن می کرد. سر ساعت 10 شب مرحوم حاج آقا حافظی سه بار برق کل مقر را برای اعلام خاموشی قطع و وصل می کرد و بلافاصله موتور برق تا اذان صبح ساکت و خاموش می شد و با فانوس های آویزان از سقف چادر را روشن می کردیم. شبها در تاریکی برگ مسواک زدن با آب سرد و یا شستن ظرف ها حدود 100 متر تا منبع آب پیاده می رفتیم. زمستانها دهان پر از خمیر دندان را وقتی می‌خواستیم با آب سرد بشوییم دندان‌هایمان درد می‌گرفت. کریم حبیبی انگار که کشف مهمی کرده باشد گفت: آب منبع را چند لحظه در کف دستت نگه دار تا گرم شود و بعد اگر آن را داخل دهانت بریزی دندان‌هایت دیگر درد نمی‌گیرد. برای تلفن کردن اغلب 5 کیلومتر پیاده تا دو کوه باید می‌رفتیم و از آنجا پشت تویوتا وانت به دسفول می‌رفتیم و از مخابرات به تهران زنگ می‌زدیم. ولی موضوع جالب این بود که با این حد امکانات شادابی و نشاط در همه بچه‌ها وجود داشت که با تمام وجود از آن لذت می‌بردیم. الان با ماشین کولردار و موبایل و آسانسور و تلویزیون کنترل از راه دور و دیگر چیزها شاید ذره‌ای از آن سرخوشی و وارستگی خبری نباشد. اغلب عصبانیت بچه‌ها نیز یه جورهایی بامزه بود. در طول چند سال زندگیم در تخریب حتی یک مورد جدالی را ندیدم که منجر به دشنام و زد و خورد شود. همه با هم رفیق بودند. بحث‌ها هم با شوخی برگزار می‌شد و خودش یک سوژه خنده‌دار می‌شد. در آن زمان نوحه معروفی زیاد پخش می‌شد و اغلب بچه‌ها دست و پا شکسته آن را بلد بودند. خواننده آن نوحه که آدم سرشناسی هم نبود با این جمله نوحه را شروع می‌کرد: کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا کربلا ما داریم میاییم. و بعد اسم شهدای معروف را می آورد و اسم آخرین شهید را با ها جمع می بست و های آخر جملات ردیف شعرش بود. شعر این بود: بهشتی مفتح مطهری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنرها دادیم، دستقیب صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرزگوها دادیم، کربلا کربلا ما داریم میایی. یک شب وسط شلوغکاری های بچه ها که هنوز فانوس ها روشن نشده بود، حاج آقا حافظی موتوربرق را خاموش کرد و چادر در تاریکی فرو رفت. یه دفعه زرقام بهادری و مجید قائم مقامی که از همه قد بلندتر بودند بلند شدند و در تاریکی و فضای کوچک چادر دسته یک این نوحه را به شوخی و مسخره بازی خواندند و چرخیدند. بیشتر بچه‌ها با آنها ملحق شدند و در چادر ولوله افتاد. چند نفر هم مثل من فقط تماشا می‌کردیم و می‌خندیدیم. محمد رسول درویش که یک پایش در عملیات قبلی قطع شده و مصنوعی بود، در حالی که روی جعبه کنار چادر نشسته و پای مصنوعیش را به جعبه تکیه داده بود، به شوخی طوری رفتار می‌کرد که گویی از این سر و صدا و شلوغی خسته شده بود و هرچه می‌گفت بس کنید بس کنید کسی گوش نمی‌کرد. بچه‌ها همانطور نوحه کربلا کربلا ما داریم میاییم را می‌خواندند. در جمله‌ای که آخرش ها دادیم بود، جمله بعدی یادشان نیامد و با شوخی و همان آهنگ نوحه ادامه دادند که قدوسی هاشمی کلاه دوست ها دادیم، ها دادیم، ها دادیم، ها دادیم، ها دادیم. در این لحظه درویش در حالی که سعی میکرد خود را جدی نشان داده و خنده خیش را پنهان کند، روی پای سالمش ایستاد و با عصبانیت خیلی بامزه پای مصنوعیش را روی سر بلند کرد و داد زد: پا دادیم، پا دادیم، پا دادیم، پا دادیم. و بعد در تاریکی با پاشنه پای مصنوعی به ملاج هر کسی که بیشتر شلوغ می‌کرد ضربه‌ای نواخت و همه بچه‌ها با خنده و فریاد از گوشه و کنار و لبه‌های چادر که در تابستان بالا زده بودیم پا به فرار گذاشتند. پاشنه پای مصنوعی او به خاطر داشتن انعطاف از جنس اسفنج نرم بود، به گونه‌ای که با اصابت آن سر بچه‌ها درد نمی‌گرفت. حاج آقا حافظی. با صدای بلند گریم از خواب بیدار شدم. هنوز ساعتی به اذان صبح مانده بود و شهر در سکوت و تاریکی مطلق فرو رفته بود. با تمام وجود برای صدای لرزان اذانش دلتنگ بودم. مدت‌ها قبل از اینکه به گردان بروم آنجا بود و تا آخر جنگ هم آن فضا را از دست نداد. فقط مدت کوتاهی را بعد از جنگ میهمان این دنیا بود و در سفر حج برای همیشه به دیدار خدا رفت و در همان شهر نیز دفن شد. از پیرمرد خوش اخلاقی به اسم حاج آقا حافظی یاد می کنم که همیشه عینکی بر صورت و کلاه یا عرقچینی سفید بر سر داشت. حضور یکسره و طولانیش به تدارکات تخریب حال هوای خاصی بخشیده بود و نماز شب و سحرخیزیش زبان زده همه بود. صبحی ندمید مگر اینکه صدای آشنای اذان او در اردوگاه تخریب نپیچد. با بلندگو اذان نمی گفت. بیرون حسینیه گوشه‌ای می ایستاد و تنین صدایش را همه می شنیدند. در انتهای اذان می خواند: صبح که سر می زند خدا نظر می کند، بنده چقدر بی حیا خواب سحر می کند. پسرش در دسته علی محمودوند که بعدها شهید شد بود که در عملیات والفجر به شهادت رسید. محمودوند می گفت: حاج آقا بارها به من سفارش کرد حتما پسرم را برای نماز شب بیدار کن. با وجودی که کمال فروتنی را رعایت می کرد، ولی همه با احترام تمام با او برخورد می کردند و هر کسی به صمیمیت با او افتخار می کرد. کسی که برای اولین بار به تخریب می آمد، ملاقات با حاج آقا در تدارکات برای گرفتن جیره و لباس اولین خاطره شیرینش می شد و همان لحظات اول آنقدر احساس صمیمیت و امنیت می کرد که گویی چند سال در گردان بوده و تحت تأثیر شخصیت حاج آقا قرار می گرفت. کسی هم که نیروی قدیمی تخریب بود و بعد از مدت‌ها به جبهه باز می‌گشت، از دیدن او به وجد می‌آمد و از ته دل خوشحال می‌شد. حاج آقا حافظی ظرفیت بسیار بالایی در شوخی داشت و همیشه روحیه جمع را بالا نگه می‌داشت. مانند پدر نگران خورد و خوراک بچه‌های گردان بود و هنگام مراجعه به او آنقدر با محبت کارها را رفع و رجوع می‌کرد که در مقابل خضوع و مهربانیش کم می‌آوردیم. یک روز که مثل همیشه برای گرفتن نهار گردان تخریب با آشپزخانه لشگر در پادگان دوکوه رفته بود، گفته بودند غذا کم است و مقدار کمتری از سهم هر روز را داده بودند. پس از ناامیدی از تهیه غذای کافی بیرون در آشپزخانه کنار دیگهای خالی نشسته و زده بود زیر گریه و هق هق کنان می گفت: امروز بچه ها گرسنه می مانند، چطور این غذا را بین چند صد نفر تقسیم کنم؟ از نیروهای هر دستی 30 و چند نفره روزی 2 نفر به نوبت خادم می شدند که تمام کارها و نظافت چادر در آن روز به عهده آنها بود. صبح زود بعد از تمام شدن مراسم صبحگاه و قبل از طلوع آفتاب، خادمین با قابلمه‌ای پشت پنجره تدارکات می رفتند و نان و آذوقه صبحانه را از حاج آقا حافظی می گرفتند. تمام نیروها برای انجام دو و نرمش صبحگاهی چند کیلومتر دور شده بودند و تا بازگشت آنها خادم هر چادر حدود 1 ساعت برای چیدن سفره صبحانه وقت داشت. در این 1 ساعت اردوگاه خلوت و در سکوت و آرامش بود. یک بار که نوبتم بود با مقداری تأخیر به تدارکات رفتم. دیدم حاج آقا پشت به پنجره دراز کشیده، با اطلاع از شب زنده‌داری و کهولت سنش دلم نیامد صدایش کنم و چند لحظه ساکت ماندم. همین که متوجه شد کسی پشت پنجره ایستاده، با وجودی که به زحمت حرکت می‌کرد، با جهشی از زمین کنده شد و با لحن بسیار مهربانی گفت: چه می‌خواهی داداش جون؟ چرا صدام نکردی؟ ای وای، ببخش، خیلی وقت اینجایی؟ معطل شدی؟ منو ببخش. در زمستان سال 66 عملیات نصر 7 در ارتفاعات سر به فلک کشیده کردستان عراق در نزدیکی شهر بانه ادامه داشت. تنها راه ارتباطی منطقه عملیاتی پلی به اسم سید الشهدا بود که روی رودخانه مرزی احداث شده بود و تدارکات و ملزومات چند لشکر از روی این پل عبور می کرد. به سر آب رودخانه سنگی بود و جریان آب با خروش و انرژی فراوانی می گذشت. یک روز مطلع شدیم در اثر طغیان آب پل شکسته است. بعد از آن برای چند روز غذا نرسید. به قدری گرسنگی فشار آورد که چند نفر از بچه ها کناره های خمیر نانهایی را که از روزهای قبل جلوی قاطر ریخته بودند جمع کرده و پس از شستن آنها را خورده بودند. ظهر یک روز برفی سرکله تویوتا وانت تدارکات پیدا شد و از هر چادر چند نفر با خوشحالی قابلمه ای را کنار ماشین بردند. وقتی فهمیدند بعد از چند روز سهمیه هر دو نفر یک عدد سیب زمینی آب پز آن هم بدون نان است، دمق شدند و عده‌ای غرغر کردند. کسی که پشت وانت قضا را توضیح می کرد گفته بود حاج آقا حافظی و حاج منصور رحیمی فرمانده گردان امروز را روزه گرفتند تا به بقیه غذای بیشتری برسد. با این خبر دیگر کسی به کمی غذا اعتراض نکرد و همه سیب زمینه ها را با پوست خوردیم. در اواخر بهار یا اوایل تابستان سال 65 عراق برای کم ارزش نشان دادن پیروزی ایران در عملیات ولفجر 8 و در تلافی از دست دادن شهر فاو در چند منطقه اقدام به پیشروی کرد و اسم عملیات‌های خود را دفاع متحرک گذاشت. در منطقه فکه نیز بعد از پیشروی و گرفتن تعداد زیادی اسیر مجدداً عقب نشینی کرد. در همان مدت کوتاه میدان مین بسیار بزرگی را ایجاد کرده بود که بعد از عقب نشینی در بین خط ایران و عراق قرار گرفته و فاصله دو خط حدود 5 کیلومتر شده بود. نزدیک به 15 نفر مدتی را برای جمع‌آوری آن میدان در فکه بودیم. زیر تپه ماهورهای منطقه در نزدیکی خط چادری زده بودیم. در خنکی اول صبح برای پاکسازی مینها صدها متر جلوتر از خط مقدم می رفتیم و نزدیک ظهر در گرمای طاقت فرسای فکه به چادر باز می گشتیم. اتفاق عجیبی که هیچ وقت برایم تکرار نشد این بود که عراق به حضور ما توجه نداشت و حتی خمپاره‌ای هم به سمت ما شلیک نمی کرد. فقط انفجار توپ و خمپاره ها در دور دست گاهی سکوت دشت را می شکست. وقتی به چادر می رسیدیم، حاج آقا حافظی در حالی که خود اغلب روزها را در آن گرما روزه می گرفت، با شربت آبلیموی خنک و نهار گرم منتظر ما بود. مهربانی و توجهش تحمل گرما و خستگی را برای من میسر می کرد. شبها دور فانوس جمع می شدیم و در این بین خاطرات و صحبتهای حاج آقا خیلی شیرین بود. وقتی خاطری خندداری تعریف می کرد، لحن آخر جملاتش انقدر خنددار می شد که خود به خود خنده یمان می گرفت. اگر هم خاطرش احساسی بود و یا می خواست از شهیدی یادی کند، جملات آخر صحبتش با بغض همراه می شد و گاهی نیز برای لحظاتی گریه می کرد. بعد از جنگ شبی خواب آن ایام را دیدم که در همان منطقه فکه مشغول پاکسازی هستیم و حاج آقا حافظی با ما داخل میدان مین آمده و نزدیک است پایش روی مین برود. با نگرانی گفتم حاج آقا خدا شما رو رحمت کنه، شما که مردی و خیلی پیر هستی، زیر این آفتاب سوزان خسته نمیشی؟ شما برید زیر سایه استراحت کنید. به من گفت میدانم، اتفاقا دکتر هم گفته بود اگر زیاد جبهه بروی خیلی زود میمیری. و من با صدای گریه‌ام از خواب بیدار شدم. تنها در میدان مین. یک بار مرحوم حاج آقا حافظی در تدارکات تخریب بود. خاطره‌ای زیبا از جعفر ربیعی فرمانده گردان تخریب برای من تعریف کرد. گفت روزی ربیعی از شناسایی برگشته بود و از تشنگی لبانش خشک شده بود. در کلمن یخ نداشتیم. از یختان چوبی یک کمپوت زردالوی خنک به او دادم. از خنکی آن تعجب کرد و پرسید حاج آقا از اینا به کل نیروها دادی؟ گفتم نه پسرم، 750 نفرن. من فقط 20 تا کمپوت دارم. چجوری این کارو بکنم؟ کمپوت رو زمین گذاشت و گفت دیواری کوتاه‌تر از دیوار ربیعی پیدا نکردی؟ عجیب بود برام. کمپوت زردالوی خنک را نخورد و با اینکه تشنه اش بود بلند شد و از کلمن آب گرم خورد. البته وقتی من به گردان رفتم او در دست عراق اسیر بود و سالهای آخر جنگ به عنوان معلول جنگی از طریق سازمان صلیب سرخ آزاد شد. بعد مدت کوتاهی نیز به عنوان مهمان در گردان حضور داشت ولی دیگر برای ماندن به تخریب نیامد. بعد از جنگ از باقر رجایی نسب که آخرین نفر بود که او را قبل از اسارت در منطقه دیده بود خواهش کردم نحوه مجروحیت و جاماندن ایشان را برایم تعریف کند. رجایی گفت در عملیات ولفجر مقدماتی دسته ما به گردان حمزه مأمور شده بود. لحظاتی قبل از شروع عملیات مقابل میدان مین نشسته بودیم و منتظر دستور شروع معبر زدن بودیم. محور ما که در سمت چپ تپه دوقلو و کانال 3 منطقه فکه بود، سخت‌ترین محور تلقی می‌شد و معبر ما مشکل‌ترین معبر بود و من مسئول دستی تخریب اون معبر بودم. با استراب و آگاهی از پیچیدگی میادین مین و موانع وحشتناک فکه، کنار میدان منتظر شروع کار بودیم که جعفر ربیعی در تاریکی خودش رو به ما رسوند. گفت در حال حاضر کاری ندارم و به خاطر دشواری این محور اومدم به کمکتون. وقتی کارمون شروع شد گفت شما پای میدان مین بمونید، اولین نفر خودم معبر میزنم. در سکوت و تاریکی سیم تله مین منور رو چید و به تنهایی داخل میدون شد. همونطور که به طور نشسته مینهای هر ردیف رو خونسا میکرد و پیش میرفت، در فاصله 30-40 متری از ما با صدای انفجاری نقش زمین شد. با عجله خودم را بالای سرش رساندم. تعدادی از انگشتان دستش قطع شده بود و از ناحیه شکم و پا چند ترکش ناجور خورده بود. اولین حرفش این بود که در چیدن سیم تله‌مین‌های پومز خیلی دقت کنید، چون عراقی‌ها ماسوری مینو خیلی حساس کردن و تا جایی که امکان داشته زامن اونها رو بیرون کشیدن. در حقیقت قبل از این که به ماسوره مین دست بزنن و شروع به خنثی‌سازی بکنن، با قطع کردن سیم تله خار زامن رها شده و مین در چند سانتی متری دست اون منفجر شده بود. اولین باری بود که عراق این کارو کرده بود و با توصیه او از طرفات دیگر بچه‌ها جلوگیری شد. هرچی اصرار کردیم اجازه نداد کمکش کنیم. گفت منو رها کنید و به فکر ادامه کار خودتون باشید. با شروع تیراندازی عراق و شلیک خمپاره و گلوله‌های منور فقط تونستیم به کنار تپه ماهور کوچیکی منتقلش کنیم. وزیر بوته‌ای به طور نشسته پشت او را به خاک رملی تپه تکیه دهیم. موقع جدا شدن نیز پیراهن نظامی پلنگیش را رویش انداختیم تا کمتر احساس سرما کند. آتش سنگین و رگبار تیربارهای کمین و خط عراق زمین و زمان را می لرزند. تا صبح درگیری و مراحل ناموفق عملیات ادامه داشت. ناگهان متوجه شدم تانک‌های عراق علاوه بر روبرو به پهلوهای محور ما نیز نفوذ کردند و قصد دور زدن ما رو دارن. هرچی تیراندازی کردیم و آرپیچی شلیک کردیم، موفق به دور کردن اونها نشدیم. یکی از مسئولین اون محور گفت قبل از تکمیل محاصره هر کسی میتونه جون خودش رو نجات بده. در مسیر بازگشت سعی کردم از جایی برگردم که جعفر ربیعی رو پیدا کنم. همه تپه ماهورهای فکه شبیه به هم بود و مطمئن نبودم مسیر رو درست انتخاب کرده باشم. مقداری سردرگم بودم. در فاصله نه چندان دور مجروح بدحالی انگار که مرا شناخته باشد با اشاره دست سعی میکرد چیزی بگه. بالای سرش رفتم. دقایق قبل مینی کنارش منفجر شده و قسمتهایی از بدنش متلاشی بود. به دلیل وجود گرد و خاک ناشی از انفجار بر سر رویش در لحظه اول او را نشناختم. اما با کمی دقت متوجه شدم یادگاریه، یکی از معاونین گروهانهای تخریب. با صدای خیلی ضعیفی بهم گفت با اشاره سعی می‌کردم بهت بگم داخل میدان مین هستی و مراقب باش. برای نجاتش کاری از دستم بر نمی‌آمد. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. لحظاتی کنارش موندم تا شهید شد. از تلفات زیاد، گرمای شدید و آفتاب سوزان به همراه بادهای آزاردهنده حسابی خسته و کلافه بودم. با دقت از داخل میدان مین عبور کردم و از دور جعفر ربیعی را دیدم. همانطور زیر بوته به خاک تکیه داده بود. خود را به او رساندم. در اثر خونریزی طولانی بسیار رنگ پریده و ضعیف شده بود، ولی چشمانش باز بود و هوشیاری کامل داشت. گفتم عقب نشینی شده. شما را باید با خودم ببرم. گفت شما خیلی خسته‌ای و من هم ضعیف شدم و توان حرکت ندارم. با نیروهای تازه نفسی که برای انتقال مجروحین عقب میان خودم رو به شما میرسونم. پس شما برو. میدانستم با این جملات میخواهد بار عذاب وجدان را از دوش من بردارد. با وجودی که استرار و عقب نشینی همه را میدید، اما با بصیرتی که از اوضاع داشت مطمئن بود کسی برای کمک نخواهد آمد. هرچه اصرار کردم بی فایده بود. و با صلابت همیشگیش ادامه داد و گفت: اگر معطل من شوی اسیر خواهی شد، تا وقت داری خودت را نجات بده، پس برو. من که جز آخرین نفرات بودم و می دانستم دیگر کسی نمی آید و برای تنها گذاشتن او مجاب نشده بودم، دوری زدم تا کسی را بیابم و با کمک او ربیعی را به عقب ببریم. در فاصله حدود 50 متری ترکشی به پهلویم خورد و به طور کلی توان کمک کردن را از دست دادم. در حالی که دچار درد و خونریزی شدید شده بودم، با زحمت و تلاش فراوان توانستم خود را به عقب برسانم. وقتی جایی رسیدم که نیروهای خودی به کمکم آمدند، منطقه پشت سر به طور کامل به دست عراق افتاده و جعفر ربیعی اسیر شده.